جنبه دیگه ای از ترانه ها و تصانیفی که بر روی اشعار ساخته شدن، اشعار شاعران معاصر بپردازیم. ببین تو خودت کارت هم ترانه سراییه، هم خوندی، هم آهنگسازی کردی، نواختی، از من خیلی بیشتر با این موضوع آشنا هستی. و نکته‌ای که فقط من میخوام بگم، هر جایی که به نظرت لازمه که ورود کنی خب بحث رو ادامه بده. نکته اینه که وقتی که ما میخوایم یه کار موسیقایی بسازیم، از قدیم مرسوم اینطوری بوده که اولین اولویتی که در نظر میگرفتن اینه که آهنگساز رو محدود نکنن. یعنی اینکه آهنگساز ملودی به ذهنش میرسید و بعد یه حالا یه نمونه ای از اون تقریبا میساخت و شاعر بر اساس اون ملودی تقریبا.
تاریخ تصنیف ایرانی همیشه شعر به نفع ملودی عقب رفته.
دقیقاً.
یعنی اول ملودی وجود داره. به همین دلیل هم هست که الان بعضی وقتا دعوا که میکنن آقای لطفی دوستان دیگر سر قضیه تلفیق یه دم مخالف دارن. یعنی میگن نه، ما تاریخ موسیقیمون همیشه این بوده که اولویت با ملودی بوده، بعد بحث شعر. الان نه، الان در نقد میگن شعر باید تلفیقش یعنی اول تو شعر رو بخونی برای ادای درست معنا، ملودی رو بر اساس اون بسازی.
درست.
ولی خب طبیعتاً وقتی برعکس اتفاق میفته، خیلی جاها تو تصنیف قدیمی ایرانی تلفیق بر این با این تعریف رعایت نشده.
بله، با این تعریف رعایت نشده. حالا ما خیلی به بحث کارشناسیش امروز نمیخوایم بپردازیم و میخوایم راجع به این صحبت بکنیم که به این شکل بوده داستان. بله. ولی همون موقعی هم که ملودی، یعنی قدیمتر که ملودی ارجحیت داشته و این تلفیق به شیوه جدیدم که تو میگی هنوز رعایت نشده بوده، بعضی از اشعار
شاهکار.
انقدر شاهکار بودن که آهنگساز میرفته و خودشو ملزم میکرده که بر اساس ملزومات اون شعر آهنگ بسازه.
اون آدم های فوق‌العاده‌ای بودن.
یکی از کسایی که راجبش میتونیم صحبت بکنیم و خیلی هم از این نمونه کارها داره، استاد شهریاری که امروز به نام ایشون به شعر ادب فارسی
تقدیم به همه اثری میخوایم پخش کنیم.
بله، میخوام یکی از این نمونه ها رو بشنویم.
همه کسایی که گفتن از استاد شهریار شعر بخونید و اثر پخش کنید،
اونم با صدای استاد بنان.
به 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 به
آمدی جو
خیلی لذت بود. بله.
واقعا لذت بخش بود و داشتم به این فکر میکردم که چقدر استاد بنان توی ذهنش این شعر رو خونده، مرور کرده، حال استاد شهریار، آره شهریار رو در نظر گرفته که من افتادم از پاچرا رو چجوری با چقدر تحریر بگم که اون سوز این لحظه رو به شنونده
ما ارتباط از راه دور داریم با شنونده ها، فرنگی ها بهش میگن تلپاتی. ما همون ارتباط از راه دور داریم، چون رضایی، آقای خانم رضایی سلام کنین، سلام بر شما. همین که ما داشتیم پخش میکردیم پیامکشون رسیده بود که ای کاش در این روز شعر استاد شهریار آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا رو با صدای استاد بنان پخش میکردیم که تقدیم کردیم به شما. اثر بعدی؟
بله، حالا بریم سراغ یک کار با متفاوت از نظر ساختار و از نظر شعر. یکی دیگه از کسایی که خیلی شعرهایی داشته که آهنگسازه و خواننده ها رو مجاب کرده که خودشون رو در اختیار شعر قرار بدن، کسیه که توی آرشیو صدا و سیما هم رکورد داره، تعداد تو بایگانی موسیقایی رادیو هم رکورد داره واقعا.
کیه؟
فریدون مشیری. 127 تا کار از اشعار فریدون مشیری، استاد فریدون مشیری توی
فریدون مشیری که... خودشو که خیلی دوست داریم. یه ویژگی دیگه داشت که حسین آهی خیلی فریدون مشیری رو دوست داشت.
دیگه فکر کن دیگه ایشون دوست داشته باشه.
بشنویم با هم.
بله، آقای نوری، صدای نوری رو بشنویم.
دیدم آهسته پرسیدم، خواندمت، بر ره گل افشاندمت، آمدی بر بام جان پر زدی همچون نور، بر دیده بنشاندمت، بردمت تو کهکشانهای عشق، پرکشان تا بینشانهای عشق.
صداها رو واقعا تا ابد میشه شنید و خسته نشد.
بله واقعا، هم وقتی که تمرکز شما به شعر باشه میتونی تا ابد اون شعر رو بخونی و بشنوی و خسته نشی، و اگر تمرکزت به موسیقی هم باشه همین اتفاق
دقیقاً
میفته. بله، حالا یه گزینه جالب، من و وحید بیات وقتی که داشتیم برای این برنامه و این بخش آماده میشدیم و هم فکری میکردیم پیدا کردیم، یه شعری هست که دستمایه ساختن تصانیف و ترانه های مختلفی شده. یکیش رو همینی شجریان خونده، هوای زمزمه هایت. بعد جالبیه این شعر اینه که از دو تا از اساتید بزرگ انتخاب شده، یعنی آهنگساز و خواننده اومدن تلفیق کردن که شعر دو نفر از بزرگان ما رو که با همدیگه هم‌آوایی داشتن و هم مضمون بودن با همدیگه، و چقدر کار زیبایی از آب در اومده. یه نکته جالب داره، حالا اونم برات میگم. یه بخشی از این شعر متعلق به سروده های استاد منزوی، بشنویم این بخش.
بشنویم.
کجاست بارشی از ابر مهربان، صدایت که تشنه مانده دلم، تشنه مانده دلم در هوای زمزمه هایت. تو
بله، من پیشنهاد میکنم این کامل این کار رو برم بشنون. و یه بخشی از همین، اون بخشیه که تلفیق شده، مال استاد ابتهاجه.
آها،
شعرش مال استاد ابتهاجه که شعر اصلا با اون شروع میشه تصنیف. اگر که آماده است، نمیدونم وحید بیات اگه آماده است، اون بخش اولش رو هم بشنویم، جالبه.
هوای روی تو دارم، نمیگذارم مگر به کوی تو این ابرها ببارندم، چه باک اگر به دل بیغمان نبردم راه، غم شکست دلانم که میگسارندم،
قمه شکست دلانم. خیلی متشکرم. چقدر هوشمندانه هم انتخاب شما هم خود این اثر.
بله امیدوارم که ما تونسته باشیم در حد و اندازه امروز ادای دین کرده باشیم.
یک بار دیگه روز شعر و ادب فارسی رو تبریک میگم، تهنیت میگم به همه ایرانیان عزیز. یک اقدام قابل تحسین دیدم از یک خانواده شیرازی در مراسم سوکواری. ببین اهدای کیف مدرسه به جای دستگل در مراسم ترحیم.
چه جاله.
در آستانه مهر رفتن به جای که دستگل بدن، بعدم که میدونی سرنوشتش به کجا کشیده میشه، کیف و اینا آوردن به بچه‌های نیازمند بدن. یک کار بسیار بسیار جدی و آموزنده و الهام بخش. خیلی متشکرم دوستان عزیز از این که همراه ما بودین، پیامک فرستادین، تماس گرفتین. امید باشتباوی، علی طاهری فرد، وحید بیات، خانم احمدی‌زاده، سپاسگزارم از اینکه شما که تماس گرفتین و پیامک فرستادین. سعید مبشری عزیز ممنونم از
خدا نگهدار شما.
فردا اثری از سالار عقیلی رو به نام خشکسالی نقد خواهیم کرد در نقد آهنگ. فرصت کردین بشنوید که در مورد صحبت کنیم با هم. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
یک روز میایی که من دیگر دوچارت نیستم، از صبر ویرانم ولی چشم انتظارت نیستم. یک روز میایی که من نه عقل دارم نه جنون، نه شک به چیزی نه یقین، مست و خمارت نیستم. شب زنده داری می کنی تا صبح زاری می کنی، تو بیقراری می کنی، من بیقرارت نیستم. پاییز تو سر می رسد قدری.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشان ها خوش آمد.
سکرانگی آبی نزدیک من است، پشت افراها، سنجتها و بیابان پیداست، سنگها پیدا نیست، گلچه ها پیدا نیست، سایه هایی از دور، مثل تنهایی آب، مثل آواز خدا پیداست. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود بر شما. اینجا سیاره زمینه، سیاره‌ای که در اون به دوستی با طبیعت دعوت شدیم. من خاطره ارج به نمایندگی از همکارانم میزبان شما هستم. این برنامه محیط زیستی رو تا پایان همراهی کنید. عزیزان، در این برنامه درباره نقش نان و فناوری در محیط زیست با شما صحبت می‌کنیم. در سال‌های اخیر فناوری نانو جوانب مختلف زندگی انسان رو تحت تأثیر قرار داده. این فناوری تأثیر گسترده‌ای بر اقتصاد، تولید و محیط زیست گذاشته. تأثیر فناوری نانو بر محیط زیست جنبه‌های مختلفی داره. در واقع استفاده از فناوری نانو باعث کاهش مصرف انرژی، کاهش انتشار و مصرف مواد خام و در نتیجه کاهش خسارت به محیط زیست میشه. درباره تأثیر و نقش فناوری نانو در بهبود محیط زیست صحبت‌های مهندس علی زبردستی، کارشناس بخش آب و محیط زیست در حوزه نانو رو با هم می‌شنویم.
سلام، عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز. نانو فناوری در واقع میشه گفت که یک فناوری و تکنولوژی جدیدی هست که تو اسکیل و مقیاس بسیار پایین تر و میشه گفت در 10^9 تو اسکیل و مقیاس خیلی پایین تر ما بتونیم مهندسی کنیم فرایندها و مواد رو و تو رشته های مختلف تو صنایع مختلف میشه از این قابلیت و از این پتانسیل استفاده کرد و در واقع میشه گفت که نانو فناوری یک دنیای جدیدی در مقیاس بسیار ریز به ما میده که ما بتونیم از این قابلیت ها و از این مهندسی بتونیم برای بهبود فرایندها و عملکردمون استفاده کنیم. هر تکنولوژی قاعدتا باید بسنجیم ببینیم که چه مضرات و چه معایبی کنار هم داره، چه ویژگی هایی رو در اختیار ما قرار داده و در کنار اون عامل مزاحم و یا آلایندگی که ایجاد میکنه چی هستش. اینها رو کنار هم بسنجیم تا در واقع بشه گفت برآورد کلی از این موضوع داشته باشیم. ببینید بحث ارتقای فناوری های نوین امروزه در واقع میشه گفت همشون به این سمت دارن حرکت میکنن که ما به نحوی بتونیم از منابع تجدیدناپذیری که در اختیارمون هست، منابع زیست محیطی، بحث انرژی، بحث آب، منابع خاک که از اینهایی که در اختیار داریم ما بتونیم به بهترین نحو استفاده کنیم. و در واقع میشه گفت که فناوری های نوین در دو شاخه اصلی تو این حوزه دارن فعالیت میکنن. شاخه اول میشه گفت بهینه کردن فرایندهای موجود هست که ما بتونیم با افزایش راندمان یا با تغییر سامانه های موجود بتونیم مصرف انرژی، مصرف منابع آبی رو کاهش بدیم و در واقع میزان آلایندگی هامون رو کم کنیم. دسته دوم مربوط به فرایندهایی هستن که ما بیایم با استفاده از اون فرایندها آلایندگی های ایجاد شده رو مدیریت و مهندسیش کنیم. در مورد نانو فناوری ما میتونیم این موضوع رو بهش اشاره کنیم که نانو فناوری هم تو این زمینه ورود کرده و در واقع بحث حل معضلات زیست محیطی رو میتونه بهش کمک کنه. در مورد بحث اثرات مخرب زیست محیطی در مورد نانو فناوری فعلا چیزی اثبات نشده که ما بخوایم بگیم اثرات مضری داره برای محیط زیست، ولی خب با ملاحظه و با در نظر گرفتن همه جوانب زیست محیطی تو کل دنیا داره استفاده میشه و در واقع استانداردهای بین المللی بابت محصولاتی که توسعه داده میشه با سخیرهای بسیار زیادی داره اجرایی میشه. ببینید فناوری نانو در دو حوزه دقیقا میتونه ورود کنه: کاهش مصرف انرژی ما و در واقع مدیریت این بس در تکنولوژی های مختلف و در صنایع مختلف ما میتونیم اینها رو به متد مختلف بیان کنیم. اینی که به عنوان مثال ما در صنایع آبکاریمون که به متد روتین کروم یا نیکل داره استفاده میشه، ما با جایگزینی پوشش های نانوی میتونیم در واقع مصرف آب حذف میشه از این سامانه و میشه گفت که در واقع یک نوع مدیریت برای مصرف کمتر آب هست. در مورد مصارف انرژی، سامانه های جدیدی که برای تصفیه آب و فضا وجود داره با انرژی خیلی کمتر میتونه همون فرایند رو، فرایندهای تصفیه رو با راندمان بسیار بالاتر انجام بده. در حوزه کاتالیست و پتروشیمی که میشه گفت مثال بارز این موضوع هست که ما میتونیم با مصرف مقدار بسیار کمتر از مواد فعلی در سطح کاتالیستامون میتونیم همون مقدار کارایی رو داشته باشیم. میشه گفت نانو فناوری یک فناوری بین رشته‌ای هست و ادعاش بر این هستش که در اکثر صنایع میتونه ورود کنه، دقیقاً با همین روی کرد که افزایش راندمان، افزایش بهره‌وری و کاهش اثرات جانبی این موضوع. ببینید تو حوزه فناوری خوشبختانه ما الان داخل کشور ما محصولات خیلی خوبی توسعه پیدا کرده، از جمله محصولاتی که ما الان داریم تو کشور ما که برای کاهش اثرات مخربی که ایجاد میشن ما میتونیم به ماسک‌های نانویی توسعه یافته میتونیم اشاره کنیم. ماسک‌هایی که با قابلیت خیلی بالا برای ذرات زیر PM2.5 میکرون در واقع، که ماسک‌های معمولی خیلی قابلیت و پتانسیل بالایی برای حذف این ذرات ریز رو ندارن و ماسک‌های نانویی مدعی هستن که امروز بالای 90% میتونن این ذرات رو حذف کنن و در واقع برای مواقع بحران، برای آلودگی، برای مواقع ریزگردها خیلی میتونن مفید باشن. بحث سامانه‌های فیلترهای نیروگاهی، فیلترهای صنعتی که میتونن در تأمین هوای مورد نیاز بالشگاه پتروشیمی نیروگاه ها مورد استفاده قرار بگیرن و در واقع راندمان موتورهای احتراق و سوخت ما رو بالا ببرن. سامانه‌های تصفیه پساب گسترده‌ای که الان توسعه پیدا کرده، متدهای مختلف برای بحث حذف VOC، برای حذف آلایندگی پساب‌های پتروشیمی امروز صنعتی شده، استفاده شده و در واقع توسط شرکت‌های داخلی ما بومی شده و مثال از این دست کم نداریم شکر خدا داخل کشورمون، هم تو حوزه سلامت، هم تو حوزه بحث کاهش اثرات زیست محیطی، یعنی اثرات مخرب زیست محیطی و در واقع افزایش راندمان و بهره‌وری، میشه گفت که وضعیت خوبی داریم. در مورد بحث سند چشمانداز نانو، ما برای ارتباطات ما با هر وزارت خونه و چشماندازی که برای هر صنعت داریم اونجا مشخص شده، ارتباطات و کارهایی که با وزارت نیرو قرار اتفاق بیفته برای بحث نیروگاهی، برای بحث تامین آب آشامیدنی، برای بحث وزارت صنایع که ما بتونیم از پوشش ها و پوشش های هم سخت و بحث پوشش های تزئینی قابلیت استفاده دارن، ارتباطات و کارهایی که قراره با وزارت صنعت اتفاق بیفته، استانداردهایی که قراره بهینه بشه، ارتباطاتی که با سازمان محیط زیست قرار هست اتفاق بیفته به صورت گسترده و جز به جز توی این سند اشاره شده و من لازم میدونم حتی در این مورد اشاره‌ای داشته باشم که ما برای استاندارد سازی و در واقع استاندارد محصولات نانویی توسعه پیدا کرده داخل کشورمون، ما غافل از این موضوع نبودیم. 62 استاندارد ملی برای این موضوع تدوین شده. این نشون میده که این دغدغه رو ما داشتیم و این سختگیری ها هست داخل کشور که ما هر محصولی که توسعه پیدا میکنه قاعدتا باید استانداردش رو داشته باشه. 3 استاندارد بین المللی از طرف ایران پیشنهاد شده، پذیرفته شده و در سطح جهانی مورد استفاده هست و این روند کماکان ادامه داره و امیدواریم که بتونیم به این اهداف برسیم. ما در ستاد نانو یه بخشی داریم تحت عنوان ترویج فناوری نانو و سایت‌های مختلف، کانال‌های مختلف تو شبکه‌های مجازی دارن فعالیت می‌کنن تو این حوزه. فقط خواهش من تو این حوزه این هستش با توجه به اینکه نانو فناوری بعضن شاخصه خیلی ظاهری برای تشخیص نداره و تو بازار یا تو صنعت خیلی از موارد تحت عنوان محصول نانویی داره فروش میره و این موضوع میتونه اثرات مخربی داشته باشه. در مورد توصیه که نمیشه گفت، ولی خواهشی که من از صنعتگران و از مسئولان محترم داریم، میشه گفت که اعتماد کنیم به فناوری داخلیمون. ما فناوری هایی داریم که انگوش شمار هستن کشورهایی که این فناوری ها رو دارن، بهشون اعتماد کنیم، از این فناوری ها استفاده کنیم و اجازه بدیم که وابستگی ما به خارج از کشور محدود باشه.
اگه میخواین با افرادی که مهمترین دغدغه‌شون حفظ محیط زیست آشنا بشید، اگر میخواین بدونید کدوم رفتار شایسته محیط زیسته، حتماً به سیاره آبی سر بزنید. نشانی سیاره آبی از این قراره: شنبه تا چهارشنبه ساعت 16:40 رادیو ایران موج FM ردیف 90 مگاهرتز. شماره پیامک ما 30900. با ما در تماس باشید چون ما مقدم شما رو به سیاره آبی گرامی می‌داریم. این روزا که خیلی ها حیات مستقل ندارن، به پرورش گل و گیاه توی آپارتمانشون بسنده می کنن که این موضوع علاوه بر زیبایی منزل توی روحیه افراد هم تأثیر بسزایی داره. ما در بخش گلدون برنامه هر بار یکی از گلهای آپارتمانی رو به شما معرفی می کنیم. همراه با هم این بخش رو می شنویم.
خیلیامون نتیجه‌ای که باید رو از تکثیر و قلمه زنی گیاهامون نمیگیریم چون شرایط نگهداریشون رو به خوبی رعایت نمی‌کنیم و قدرت نور و رطوبت رو دست کم میگیریم. امروز میخوام بهتون بگم که چرا قلمه‌ها باید رطوبتشون بالا بره و توی نور متوسط قرار بگیرن. با ما همراه باشین. اول با این موضوع شروع میکنیم. چرا قلمه ها نور میخوان؟ برای اینکه به پاسخ این سوال برسیم نیازه که یه صحبتی راجع به هورمون ها داشته باشیم. هورمون ها چی هستن؟ مواد عالی هستن که فرآیندهای فیزیولوژیکی گیاه رو تنظیم میکنن. به دو دسته تقسیم میشن: محرک های رشد و بازدارنده های رشد که هر کدوم کارهای خاصی رو در قسمت های مختلف گیاه انجام میدن. بحث امروز هورمون های محرک رشده که یکی از کارهاشون تحریک ریشه زنیه گیاهه. این هورمون ها برای اینکه بتونه توسط گیاه ترشح بشن نیازه که گیاهمون انرژی داشته باشه. این انرژی از کجا میاد؟ یه وقتی توی بافتای خودش ذخیره است، یه وقتی هم باید فتوسنتز کنه، کربوهیدرات تولید بکنه، انرژی به دست بیاره تا بتونه این هورمون ها رو ترشح بکنه. برای فتوسنتز ما چیا نیاز داشتیم؟ یکیش نوره. پس نیازه که قلمه هامون رو در جایی با نور مناسب قرار بدیم تا سریع‌تر ریشه بزنن. هرچند به صورت مصنوعی هم این هورمون ها رو به گیاه میدن تا فرایند ریشه زنی گیاه و تبدیل شدنش به گیاه کامل طی بشه و سریع‌تر انجام بشه. همونطور که توی نور کم قلمه هامون نمیتونن ریشه بزنن یا به سرعت این اتفاق حداقل نمیفته، توی نور شدید هم به خاطر گرمای بالا، تشنگی و خشکی و سوختگی گیاهمون یا قلممون تنش‌های زیادی متحمل میشه. این رو هم به یاد داشته باشین. حالا چرا رطوبتشو بالا میبرین؟ برای اینکه باید سریع‌تر ریشه بزنن قلمه‌ها. چرا؟ چون وقتی از گیاه مادری جدا میشن دسترسیشون به آب و عناصر مغذی کاملا قطع میشه و فقط میتونن از آب موجود توی بافته خودشون استفاده بکنن. توی پرانتز این رو هم بهتون بگم، دلیل این که میگن یک روز قبل از تکثیر گیاه مادری رو آبیاری بکنید و قبل از ظهر که هنوز نور شدید نیست تکثیر کنید همینه که قلمه بتونه آب رو توی بافتای خودش داشته باشه. خب پس ما رطوبتش رو بالا میبریم که آب رو دیرتر از دست بده و فرصت کافی برای تولید ریشه رو داشته باشه. امیدوارم که از این به بعد با به وجود آوردن شرایط مناسب قلمه های پر ریشه و با کیفیتی داشته باشین.
برای ارتباط با برنامه سیاره آبی از طریق سامانه پیامکی 30900 با ما در ارتباط باشید و موضوعات مورد نظرتون رو به ما هم اطلاع بدید تا ما بتونیم پیگیری بکنیم. همچنین برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این برنامه و همچنین عواملش میتونید به صفحه سیاره آبی در سایت رادیو ایران به نشانی radioiran.ir مراجعه کنید. اما میخوام مطلبی رو خدمتتون بگم درباره نقش تهسیگار در آلودگی محیط زیست. تهسیگار شیعی به ظاهر کوچیکه که به راحتی در هر جایی رها میشه یا زیر پا له میکنیم و فکر میکنیم که کار تموم شده، در حالی که ماجرا تازه شروع میشه و دست کم 15 سال هم ادامه خواهد داشت. از میون 75 میلیون ایرانی، 15 میلیون نفر سالانه 371,430 کیلوگرم تهسیگار در هر جایی رها یا زیر پا له می کنن. از کوچه ها و جوی ها بگیر تا داخل مخزن سطح ها. تهسیگار، این ماده مصنوعی و تجزیه ناپذیر، همه جا دیده می شه. تصفیه خانه ها نمیتونن مواد عالی سنگین رو تصفیه کنن و احتمال داره داخل آب مصرفی مردم از این آلاینده ها وجود داشته باشه. توی فیلتر باقی مانده از سیگارهای دود شده مواد سمی و فلزات سنگین خطرناک دیگری همچون نیکوتین، سرب، مس و کروم هم وجود داره. موادی که سالانه سبب مرگ میلیون ها پرنده و آبزیان ساکن در تالاب ها، دریاچه ها، رودخانه ها و دریاهای آزاد میشه. چرخه شومی که البته در زنجیره غذایی در نهایت به انسان هم باز می‌گرده. پس مسئولیت سیگاری رو که می‌کشیم به عهده بگیریم. دیوارها را برداری، سپری کردن زمان در طبیعت فشار روانی رو کاهش میده و افسردگی و بیش فعالی در کودکان رو درمان میکنه. خانه امیدتون سبز، خداوند مهربان نگهدارتون.
ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام شنوندگان عزیز، عصر شما بخیر باشه. با خبرهای ورزشی من رو همراهی بفرمایید.